네.
درس فقه سوم شهریور 92.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون کجا بود آقا؟ بحثی داشتیم قبل از ماه مبارک رمضان در این که اگر خانه ای مشترک است بین دو نفر، سدونگ و سدونگ، و مالک نصف بیاد و نصف از خانه رو بفروشد، لو با مالک نصف نصفت دار دار. حالا مثال، خب اگر این مالک دار نصف دار رو بفروشد، آن مهنده این پاکت از آقا بگیر. ببین منو برین آقای روزاد ترتیبش هم اوردین. خب باش بهشون بگم پنج شنبه باش.
خدا حافظ
قربانش. خب لو با مالک نصف نصفت دار، آیا این حمل می شود بر نصفه مالکیت خودش یا بر نصف مشاه؟ شیخ فرمود توقف کرد. آها، مالک نصف است، خانه است مال من و شما آقای مهندس، سدونگ و سدونگ. شما رفتی سدونگی از خانه رو فروختی بدون اینکه تعیین کنی سدونگی خودمه، سدونگی از این خانه رو فروختی تعیینم نشد، دور جونی شما بعد 120 سال مباینامه شما رو آورده اند، میگن اینا الان ایشون آیا نصفه خودش رو فروخته؟ هیچ قرینه ای نیست. نصفه مشا فروخته؟ اگر نصف مشا باشد یک چهارم از خانه رو فروخته، در یک چهارم دیگرش که ملک منه میشد چی؟ میشد فضولی، منوط به اجازه من. الان این حمله بر چه بشن؟ حمله بر نصف خود مالک بشن یا حمله بر نصف مشا بشن؟ اگر حمله بر نصف مشا شد، در یک چهارم که نصف نصف خود مالک است معامله تمامه، در نصف نصف که نصفه شریک باشد که ربع کل مال باشد، منوط به فضولی میشد، منوط به اجازه اون مالک. شیخ توقف فرمود، گفت من نمیدونم حملش کنیم آیا بر نصفه خود مالک یا حملش کنیم بر نصف مشا، برای هر کدوم وجهی گفت و اختیاری نکرد. به همین اجمال یعنی توقف، یعنی من مترددم که حمله بر کدوم بشه. این بحث رو قبل ماه رمضان کرد. بعد ماه رمضان هم تو تعطیلی که دوستان نبودن ما مطلب رو تغییر کردیم، نظر سید یزدی، نظر مرحوم آشمند حسین، اینا رو نوشتیم و بحث کردیم. و چون میدونم از حوصله بحث آقایون خارجه، ما دیگه متعرض به انظار مرحوم آقای آشمند حسین و سید یزدی و نقودی که بر این انظار هست نمیشه. لکن حالا اینا گفتم که میخوام جمع بندی کنم. لکن چه بگوییم تو این مسئله؟ اقلا مختار خودمون روشن بشه که ما چرا اختیار میکنیم. ما تو این مسئله قائل میشیم مباینامه ای که آورده شده ولو هیچ قرینه ای درش نباشد حمل میشود بر نسبه خود بایه. یعنی آقای مهندس اگر نصف خانه رو فروخته هم میشه ملک خودش رو فروخته، حمله بر نصف مشا نمیشه، ولو هیچ قرینه ای هم در بین نباشه. نگفته نصف خودم رو فروختم، نگفته نصف مشا فروختم، چون اگه تصریح به هر کدوم باشد که فهوه، هیچ تصریح یا قرینه ای نیست. ما اینا حمله بر چه کنیم؟ شیخ مردد موند. ما میگم آقا حمل میشود بر نسبه خود بایه و در نتیجه معامله فضولی هم نیست، نسبه خودشو فروخته خلاص. چه شاهدی ما داریم بر این مطلب؟ میگم آقا اولا این نکته بسیار مهم است. اولا کسر مشا یک حقیقت عرفیه است. کسر مشا یعنی چی؟ یعنی نصف، ثلث، ربع، خمس، همه کسور مشا. کسر مشا یک حقیقت عرفیه است، چون خودش یه بحث است که آیا کسور مشا حقیقت یا نه، آیا حقیقت خارجی است یا نه، آیا اصلا وهم، خیال، فرض، توجه می‌فرمایید چی چیه؟ ما میگم آقا کسور هر کسری، نصف، ثلث، ربع، خمس، عشر، هر چه، نصف العشر، کسر حقیقت است، لکن لا حقیقت الخارجیه. خونه که نصف نشد است که، الان میت که مرد اموالش میرسد به ورثه. شما میگون ولی ابوی، قرآن میگه ولی ابویه لکل واحد منهما سدس، یعنی به محض این که پسر مرد خانه پسر سدس، دو سدسش میرسد یکی یکی به پدر و مادر، درسته؟ خب به موت ملکیت بر سدس پدر و ملکیت بر سدس مادر حاصل میشه. خب این یه توهمه، یه تخیله؟ نه، میگم این کسر مشا یک حقیقت است، لکن لا حقیقت الخارجیه. خونه همون خونه است، یک حقیقت عرفی است، یعنی عرف مردم برای کسر مشا حقیقت قائله. ولذا اگر این پدر و مادر سهم الارثش را عرضه کند به یکی بخواد بفروشد، میخره ازش دیگه، میخره یا نمیخره، چه براش، چه به شرکا عرضه کند میخرن، چه به غیر شرکا عرضه کند میخرن ازش، میگه من این سدسم و سهم الارثم رو میفروشم. توجه میفهم؟ بنابراین کسر مشا رو ما یک حقیقت عرفیه میدانیم. یا مثل آیه خمس، و علمو انما غنمتم من شیئن فان لله خمسه، تا آخر آیه. خب خمس تو این آیه شریفه خمس که وارد شده، خیلی خوب، خمسش میگه اگر شما هر غنیمت و منفعتی پیدا کردید الخمس فی جمیع ما افاد الناس، درسته؟ ما افاد الناس ففیه الخمس، در هر فایده ای میگه اصلا خمسش به ملکیت شما در نمیاد، خمسش مال ارباب خمسه، باید در اختیار ارباب خمس گذاشته بشه، درسته؟ خب ما این آیات و روایات را که در باب ارث و در باب خمس وارد شده، وقتی شما ملاحظه بفرمایید میبینید کسرهایی رو ذکر میکنه، حالا سدس باشد، خمس باشد، ربع باشد، بفرمایید سمن باشد در ارث زوجه، هر چه که باشد، این کسرهایی که ذکر شده، ما میگم آقا کسر مشا یک حقیقت عرفیه است، امر خیالی و موهوم نیست. پس معلوم شد یه قول داریم میگه آقا اصلا کسور توهم، هاکذا امر اعتباری محض هم نیست، پس یک امریست که حقیقت دارد لکن حقیقت عرفی، نه حقیقت خارجی، یه حقیقت عرف. این نکته اول. نکته دوم که باید شما بهش دقت کنید تا مسئله ما روشن بشه، این است که ما یک قاعده عقلائیه داریم. اگر اینجا 10 دوره کتاب وسائل است و 1 دوره از این کتاب وسائل ملک من است، 9 تاش مال دیگرانه، اگر من به شما 1 دوره وسائل فروختم و گفتم برو تو حجره وردار، کدوم دوره رو به شما فروختم؟ قاعده عقلایی میگه کدوم؟ قاعده عقلایی میگه اونی که ملک خودته. و لذا شما میان تو تاخچه نگاه میکنی، تو قفسه ها، اونی که نام و نشانه ای از من دارد اونو برمیدارین دو میرید. تجربه. و اگر خطأً شما دوره وسائل آقای باقری رو بردین، من یا آقای باقری به شما میگن چه کردید آقا؟ اشتباه کردید، برگردونید، شما باید بغلیشو میبردید، درسته یا نه؟ این یه قاعده عقلایی است. عقلا قاعده ای دارن که اگر معامله ای صادر بشود از کسی، این معامله را حمل میکنن بر مال خودش، ولو معامله قابل حمل بر اموال دیگران هم باشد. آقای کفعمی تو لادون 2 تا قطع زمین دارن، اما زمین های دیگری هم تو لادون هست. اگر آقای کفعمی گفتن این مساحت زمین را در لادون به تو فروختم به فران مبلغ، ولو به این مساحت زمین های دیگرانم هست و ما می توانیم بیع آقای کفعمی را حمله بر فضولی کنیم و می توانیم خودشونم به این مساحت یه قطع زمین دارن، عقلا این بیع را آیا حمله بر فضولیت می کنن یا حمل می کنن بر ما یملک خود آقای کفعمی؟ بر کدوم میکنن؟ حمله بر مایملک خودشون میکنه. میگن ایشون زمین خودشو به شما فروخته. میگن اگر آقای کفعمی زمین غیر به شما فروخته بود، سلام، قید میکرد، میفرمودن این زمین مالی فلانی است، من دارم از طرف فلانی ولایتن او وکالتن او فضولتن به تو میفروشم. حالا که نه ادعای ولایت نه وکالت نه فضولی نکردن، گفتن این زمینو میفروشم به تو. خودشون دارن، دیگرانم دارن. این حمله بر چه میشن؟ اوغلا این رو حمله بر زمین خودشون میکن. اگر یه انبار بزرگ میوه است، من در این انبار بزرگ میوه، قاعده اوغلایی است، میگن قاعده اوغلایی این است که هر کسی که بیع کرده است در مایملک خودش کرده، اشکالی نداره. میگم آقا این انبار میوه که 100,000 تن میوه توشه، من 10 تن توش میوه دارم، 90 تنش مال دیگرانه. فرضم شما بگیرید همش هم گلابی است. اگر من به شما گفتم آقا از این انبار 5 تن گلابی به شما فروختم، شما این 5 تن گلابی رو حمله بر چه میکنید؟ حمل میکنید 5 تن از 10 تنی مال خودم. 9 نفر دیگه هم فرض کنید اینجا هستن که اونام یکی 10 تن گلابی تو این انبار دارن. آیا شما 5 تنی ما را حمله بر یکی دیگه از بقیه میکنید؟ یا حمله بر مشاع میکنید؟ یا هم میکنید بر 5 تن از 10 تنی خودی منی که فروختم؟ قاعده اوغلایی این است که حمل میکنن اوغلا، میگن فلانی 5 تن گلابیاشا فروخت. نمیگن 5 تن از انبار 100 تنی فروش رفت که مشابه مال همه به نحو شرکت. ترجمه کنید. غیر را هم نمیگن 5 تن از یکی از اون 9 نفر دیگه رو فروخت که حمله بر فضولیت بشه. میگن آقا 5 تن گلابی ها خودش رو فروخته. این قاعده ی اوغلایی است. این دوتا مطلب رو در نظر بگیرید. مطلب اول، کسور مشا حقیقت عرفیه است. مطلب دوم، این قاعده اوغلاییه را هم در نظر بگیرید، مطلب تمام میشه. ثبت چی؟ ثبت این که در ما نحن فیه شما باید حمل کنید در مسئله لو باء مالک النصف نصف الدار. این که شیخ توقف فرمودن حمل کنیم نصف مشاع یا حمل کنیم بر نصف خودش و به نحو اجمال مردد موندند و واگذاشتند در همین تردید مطلب را، معلوم میشه تمام نیست. باید حمل بشود بر نصف خود مالک به این قاعده اوغلاییه که برای شما گفتی و به این که کسور مشا حقیقت است، نه توهم است و نه اعتبار است، حقیقت است. لکن حقیقتون عرفیتون. توجه فرمودی؟ این مطلب روشن شد. بله، اگر ظاهر باشد در این که مال خودم رو فروختم یا مال مشا فروختم یا مال غیر فروختم، ظواهر در نزد اوغلا حجته. ما شاهدمون جاییست که تصریحی نیست، قرینه ای هم نیست. بله ظاهر حجته. ما از همین قاعده اوغلاییه داریم ظهور استفاده میکنیم. میگم به این اجازه، میگم به این قاعده اوغلاییه بی انصراف دارد. آقای باقری بده این چیزی بده. یه تومنش بدم
سر ناس بعد دست
به این قاعده اقلائیه انصراف دارد در چی؟ انصراف دارد در این که مال خودش رو فروخته. خب این بحث تمام. شیخ اعظم یه فروعی رو در ذیل این مسئله طرح میکنه. به تبع شیخ اعظم میبایست متعرض به این فروع بشین. بله بله که بله. چرا بله؟ دیگه حالا بعضی آقایون مثل خود شیخ مشک کردن، قائله به چه شدن؟ به تردید شدن. ممکنه کسی قائله به نصف مشاه شده باشن، ممکنه بله ما هم گفتیم نصفه خودش، بله میشه. خب بحث کردیم، قائله را هم شاید گفتیم براتون قبل رمضان. حالا فرو، فروعی که شیخ ذیل این مسئله میگه. فر اول شیخ میفرماد خب حالا اگر این بایعی که مالک نصف است، نصف دیگر را هم وکالت داره، یعنی اگر ما با آقای مهندس شریکیم سه دنگ خونه را، سه دنگ ملک مهندس است، سه دنگ وکالت دارد از طرف من که برو بفروش. یا سه دنگش مال برادرش بوده است که برادرش از دنیا رفته و قیم اولاد برادر به جعل ولایت ایشونه و اونا اولاد صغاره، پس سه دنگش و مالک است و سه دنگش را ولایت بر مالک دارد. درست شد؟ حالا کسی که سه دنگ رو خودش مالکه و بر سه دنگ دیگه یا ولایت دارد یا وکالت دارد از طرف مالک سه دنگ دیگه، یه همچه آدمی اگر رفت و سه دنگ از این خانه را فروخت، این حمله بر چه میشه؟ درست شد؟ در مسئله قبلی سه دنگ مالی من بود، سه دنگ مالی مهندس، او رفته بود سه دنگ فروخته بود، بر مال من نه ولایتی داشت، درسته؟ نه ولایتی بر مال من داشت و نه وکالتی بر مال من داشت، درست؟ اما در بحث ما الان تو این مسئله فرع جدید بر نصف دیگه ولایت داره یا بر نصف دیگه وکالت داره. حالا رفته نصف فروخته، حالا این میشه نصفه خودش یا میشه نصفه موکلش یا نصفه مولا علیهش. آیا نصفه من موکل رو فروخته یا نصفه خودش رو فروخته؟ نصفه خودش رو فروخته یا نصفه برچه برادر صغیرش رو فروخته؟ کدوم رو فروخته؟ یا نصف مشاه میشه؟ بگم نه نصف خودش نه نصف منی که موکلشم، نصف مشا فروخته، بنابراین ربع از مال خودشو فروخته و ربع از مال من رو که من موکلش هستم و او وکیل منه، که حمله بر نصف مشا بشه. حمله بر کدوم میشه؟ این مسئله ایست که شیخ طرح میکنه. شیخ اعظم میفرمان همون دو وجه قبلی اینجا جاری میشن. دو وجه قبلی چه بود؟ دو وجه قبلی این بود که بگم آقا این مال خودشو فروخت، حالا که مال خودشو فروخته چرا مال خودشه؟ به خاطر اینکه ظهور تصرف هر کسی در این است که در مالی که اختصاص به خودش دارد تصرف میکنه. ظهور تصرف این است که در اون چیزی که یجوز و تصرف فیه، در اون مالی که اختصاص به خودش دارد تصرف میکنه. مال مختص خودش یعنی مال شخصیش. بنابراین سه دنگ خودشو فروخت. و شما میتوانید که بگون که نه آقا، ظهور کلمه نصف در نصف مشاعه، حالا در اشاعه هست، وقتی میگن نصف خونه یعنی نصف از این مال مشاع. اگر نصف از این مال علا نحو اشاعه باشد، بنابراین میشد نصف از سدنگ خودش و نصف از سدنگ منی که موکلش هستم، یا بچه برادرش که برش ولایت داره. کدوم یکی از این دوتا؟ شیخ میفرماد هر دو وجه جاری میشن. بعد یه بیانی دارن شیخ، اون فرمایش شیخ رو، مکاسب رو میخواستم برادون بخونم ولی دیگه وقت گذشت نمیخونم. خودتون ملاحظه بفرمایید، مکاسب جلد 3 صفحه 522. اگه این چاپا دارید میشه صفحه 150. عبارت شیخ اینه: ثم انه لو کان البایع وکیلا فی بیع النصف او ولیا المالکه فهل هو کل اجنبی. اینم مثل صورت مسئله یه قبلیست که گفتیم، میفرماد وجهان، همون دو وجه جاری میشن. ثم بیانی دارد شیخ که اون بیان رو برای شما توضیح میدم دقیقه، باید دقت کنید که بیان رو بفهمید. و اون این است که کلمه نصف ظهور در مشا دارد دیگه، کسر دیگه، کسور ظهور در اشاعه. اگر کلمه نصف رو ما ظاهر در اشاعه بگیریم، خب معارض این رو چه بگیریم؟ معارض ظهور کلمه نصف در نصف اشاعه را، در نصف مشاع را، معارضش رو چی میگیریم؟ اگر گفتید معارضش ظهور تصرف است که متصرف لا یتصرف الا در اون چیزی که یجوز له التصرف، اگه معارضشو این گرفتید، در ما نحن فیه معارض تحقق ندارد. چرا؟ بارک الله. چون وکیل یجوز له التصرف در مال موکلش، چون ولی یجوز له التصرف در اموال مولا علیهش. بنابراین جایز است که این تو این مال تو همش تصرف کنه، چون سدنگش که مال خودشه، سدنگش هم که وکیلی منه، سدنگش هم که ولایت دارد بر طفل صغیر برادرش، بنابراین میتوند تصرف کنن. پس معارضی برای ظهور کلمه نصف نیست. معارض نباشد، نصف حمله بر نصف چه میشد؟ مشا میشد بلا معارضه. درست شد؟ خب اما اگر آمدید گفتید آقا معارض برای ظهور کلمه نصف در نصف مشاع ظهور انشاء است، توجه می فرمایید؟ ظهور انشاء در بیع لنفسهی. المنشأ لا ينشأ الا عن نفسه. اگر شما دیدید من یه زنی را دارم عقد میکنم، ظهور این انشاء اینه که دارم برای خودم عقد میکنم. اگر گفتم زوجتک بله لفلان، زوجتک لفلان بله میشه برای فلان، یا به وکالت از فلانی تو رو دارم عقد میکنم میشه اگر نگفتم انشا ظهور دارد در این که منشأ دارد انشا میکنه برای خودش. اگر گفتید معارض کلمه نصف اینه، ظهور انشاء است در این که منشأ لا ینشأ الا لنفسه و لا ینشأ لغیره. اگر این رو گفتید بله معارضه وجود دارد و اون دو وجه دوباره چه میشد؟ جاری میشد. پس اون جریان اون دو وجه مبتنی بر این است که شما معارضه در کلمه نصف رو چه بدانید. آیا معارضه کلمه نصف در نصف اشاعه، در نصف مشارا شما این بدانید که المتصرف لا یجوز، لا یتصرف، المتصرف لا یتصرف الا در اون چیزی که یجوز له التصرف. اگر این بدونید معارضه ای در کار نیست، ظهور کلمه نصف در اشاعه بلا معارضه. چرا؟ چون در کل جایز التصرف، در نصفش به ملکیت، در نصفش به ولایت، در نصفش به وکالت، پس حمله بر اشاعه میشه. اگر گفتید نه معارضه کلمه نصف در اشاعه این است که المنشأ لا ینشأ الا لنفسه. خب اگه اینه پس لا ینشأ الا لنفسه یعنی مال خودشو فروخته، معارضه کماکان باقی میشه و هر دو وجه میاد. ظهور این که شیخ میفرماد وجهانه این است که معارضه این دو رو میگرفت. ولی اگر شما معارضه کلمه نیست در اشاعه رو وچه اول بگیرید که معارضه ای در کار نیست. نیست کلمه نیست که شما میگون نیست یعنی اشاعه، خود نیست نه چیز دیگه. نیست اگر من به شما مشاع میشه تموم.
نه 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 ظهورش رو بسید وقتی که توی اول ظهورش به نصف سهم خودمه، نه اینکه به نصف کل دار که اشاره بشه. وقتی که
ظهور یه قدری تأمل میخواد شما اینه. ملاحظه کنید من بحث رو بر نمیخوام بگردونم. شیخ دو تا ظهور مراقب کرد، یه ظهور کلمه نصف در اشاعه گفت این یه ظهور تمام، یه ظهور منعقد کرد که هر کسی مال خودشو میفروشه. ثم گفت این دو تا ظهور با هم معارضه میکنن و لذا تعیین نکرد که تعارضه و گفت ما نمیدونیم کدومو مقدم کنیم بر دیگری.
اینجا اصلا جای حضور لغوی نیست، اینجا جای عرفه.
لغو او شیخ هم میگه ظهور عرفیه کلمه نیست در اشاعه
نیست.
چرا؟ دقت باید بکنید شما. حالا رو اون اختیاری ما که کردیم ما بعد بله بفرمایید نزدیک فکر کنم یه 20 روز یه ما این بحثم طول کشید. حالا تا اینجا روشن؟ حالا شیخ میاد اینجا میفرماد آقا کلمه نصف در اشاعه را، پس معلوم شد وقتی شیخ میگه وجهان اون دو وجه رو تو ما نحن فی هم جاری میدونه. یه ظهور کلمه نصف در اشاعه، معارض این ظهور در اشاعه این است که کسی که انشا کرده لا ینشأ الا لنفسه. حالا شیخ اینجا میگه اما تو ما نحن فیه یه قرینه ای داریم که به واسطه این قرینه شما باید حمل کنید بر نصف مشاع. ما نحن فیه چی بود؟ نصفیشا خودش مالکه، نصفیشا وکالت داره یا ولایت داره. میگه ما نحن فیه رو باید حمل کنید حتما بر نصف مشاع. میگم جناب شیخ قرینه چیه؟ میفرمان قرینه این است که این تیکه مهمی بحث ما اینه که باید اینو بفهمیم. لم فرمایش شیخ اینه، میگه ظهور کلمه نصف در اشاعه این ظهور غید است. ظهور این که انشاء المنشه لا ینشأ الا لنفسه این اطلاق است و قید ظهورش مقدمه بر اطلاق است. شما هر جا اطلاقی داشته باشید و تقییدی باشد، شما کدوم اطلاق رو جاری میکنید یا قیدش میزنید؟ قیدش میزنید. میگه اینجا هم جمع عرفیش نیست که شما قید بزنید. قید بزنید یعنی بگون این نصف مشاع فروش رفته است. حالا چجوری این اطلاقه؟ چجوری اون قیده؟ چجوری این قید مقدمه بر این اطلاق است؟ این باید معنی بشه که چجوری. توجه میفرمایید؟ تمام هنری که مکاسب رو میگه اینه که این حرف شیخ رو درارد بذارد جلو شما ببین چجوری اطلاقه چجوری قید. میگه اولا قید ظهور کلمه نصف در اشاعه قید است. چرا قیده؟ شما میگون به تو که نصفت دار، بیع خودتون رو اینجا قید زدید یا نزدید؟ قید شد به نصف خان. اگر می گفتید به تو کدار، قید بیع شما چی بود؟ کل دار، اد دار تمامش بود، خانه را فروخته بود، او قیدش بود. حالا می گوی به تو کد نصف دار. وقتی گفتی نصف خانه را فروختم قید زد، درسته؟ قیدش هم قید چیست؟ قید مفعولیست، نصف از خانه را، درسته؟ نصف قید مفعولیست. خب قید مفعولی از قیود فعل حساب میشد، درسته یا نه؟ وقتی شما میگوی ضربت فلانن، قید زدین دیگه که فلانی رو من زدم. اگه میگوی بهمانی رو زدم، نه من فلانی رو زدم. پس ضرب خودتون رو قید کردید به فلانن، قید مفعولیست. بنابراین اگر گفتن فلانه را هم تو زده ای، میگوی نه من فلانن را زدم، فلانه خانوما من نزدم. نه توجه میفهمم؟ خب پس معلوم شد کلمه نصف اینجا قید مفعولی است، درسته؟ حالا که شد قید مفعولی و اما فعل شما چیه اینجا؟ گفتی بیع تو کن، بیع انشاست. ظهور انشا در این است که مالو برای مال خودت فروخته، درست شد؟ ظهور انشاء این است که مال خودت رو فروختی. انشاء شما اینجا چیه؟ بیع تو کس دیگه، بیع. بیع چیه؟ فعل شماست، درسته؟ میگوی بیع تو که. ظهور فعل ظهور چیست؟ اطلاقیست. این فعل بیع تو که من میتونم الف و تقیید براش بیارم یا نه؟ به تو کدار، به تو کنسبت دار، به تو کدار از زمان کی. حالا نمیدم دو ما دیگه بیا خونه رو تحویل بگیر. به تو که با الف و شرط میشه یا نمیشه؟ یعنی شما این فعل خوددون را که بی است، جایز است که شما الف تقیید بهش بزنید، هیچ اشکالی نداره. پس ببین، ظهور انشاء کلمه بی، ظهورش ظهور فعل است. ظهور فعلی اطلاق دارد، یعنی میتوند به قیود مختلفی قید بخورد. درست شد؟ شما میگوین من فلان را زدم، بهمان را نزدم. با چی چی زدم، با چی چی نزدم. در فلان روز زدم، در بهمان روز نزدم. بفرمایید و هزار تا قید دیگه. درسته؟ خب، ظهور فعلی اطلاق دارد. انشاء شما یه فعل شماست. الان انشاء چه کردی؟ انشاء بی کردی. این انشاء بی اطلاق دارد. ظهور کلمه نصف شد قید مفعولی. وقتی شد قید مفعولی، ظهور نصف که قید مفعولی است، ظهور کلمه نفس قید است. ظهور فعل اطلاق است. جمع عرفی بین اطلاق و تقیید چه میشد؟ تقدیم جانب قید است بر جانب چی؟ بر جانب اطلاق. بنابراین شیخ نه اینجا جاری میشه، این مال اینجا، اینجا دارد میفرماید اینا. بنابراین شیخ میفرماد تو ما نهنفی، ما این را حمل میکنیم بر کلمه چی؟ بر نصف مشا. میگم اینجا این آقایی که این مال رو فروخته، نصف مشاع مال رو فروخته است. چرا؟ چون نصف قید است، انشاء فعل است، ظهور نصف قید مفعولی است، ظهور انشاء و فعل اطلاق دارد. قید وقتی باشد و اطلاق، شما میبایست جانب قید رو مقدم بدارید. همواره اطلاق به اون قید مقدم میشه. چی میشه؟ تقیید میخورد، تخصیص میخورد. بنابراین میبایست جانب قید رو مقدم بدارید. جانب قید رو مقدم بدارید، نصف حمله بر نصف مشاع میشه. پس آقای مهندس نصف مشاع خانه رو فروخته، یعنی ربع مال خودش و ربع مال موکلش رو فروخته. این فرمایش شیخ. حالا تمام میشد یا نه؟ انشاءالله فردا. و صلی الله علی محمد و آله.